بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که قاعده فراش و امارات آیا اصولا در جایی جریان دارند که علم و قطع وجود نداشته باشد؟ اگر علم و قطع وجود داشته باشه، جای جریان امارات نیست. همونطور که اگر امارات وجود داشته باشند، جای جریان اصول عملیه نیست. همچنین اگر قطع و علم وجود داشته باشه، جای جریان امارات هم نیست. اگر این مطلب رو ما بتوانیم ثابت کنیم، در این بحث نتیجه این بحث روشن میشه، و اون این که این اختبارات طبیه و این آزمایش های حدیثی که در علوم جدید وجود داره و اینها اگر باعث علم و قطع بشوند، با وجود قطع دیگه اون امارات مثل قاعده فراش و قاعده ید، همونطور که میگیم قاعده ید در صورتی جاری است که علم برخلافش نباشه، بیانه حجیتش در صورتی است که علم برخلافش نباشه، و تمام قواعد فقهی، قواعد فقهیه جریانشون در مورد شک، یعنی اگر شکی وجود داشته باشه ما قاعده ید جاری میکنیم، حتی ظنم وجود داشته باشه ما قاعده ید رو جاری میکنیم. پس بنابراین حالت مکلف یه موقعی است که ظن است و شک است و وهم. اینجا قواعد فقهیه و امارات شرعیه جاری هستند. و اما اگر قطع وجود داشته باشه، چون حجیت قطع ذاتی است و نمیتونه مکلف برخلاف قطعش عمل بکنه، این قطع حجیت داره و در مقابل این امارات اگر قطع وجود داشته باشه دیگه این امارات حجیتی نداره. همین بحث رو ما در رابطه با مسئله این اختبارات طبیه و قاعده فراش بیان میکنیم، که قاعده فراش در جایی است که علم به خلافش نباشه. نکته ای که در اینجا هست، سوالی که هست این است که آیا قاعده لعان که شما در شرح لمعه خوندید، این نفی ولدی که به وسیله لعان زوج انجام میده، این چطوره؟ میاد قسم میخوره با اون شرایطی که در کتاب لعان خوندید، با اون شرایط میاد نفی ولد میکنه، میگه این بچه بچه من نیست. خب آزمایش میگه این بچه این مادر این زنه، ولی او نفی ولد میکنه. آیا قاعده لعان و نفی ولد با اون قسمهایی که میخوره اینا تأثیر گذاره در نفی ولد، یا اینکه نه، قاعده لعان در جایی است که ما یقین نداشته باشیم؟ اگر طبق آزمایشات یقین حاصل بشه، اگر یقینی باشه، دیگه قاعده لعان در اینجا جاری نمیشه، دیگه زوج نمیتونه لعان انجام بده و اون قسمها رو بخوره و با وجود یقین اصلا لعان تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه این نفی ولد زوج در جایی که یقین به خلافش داره همش دروغه. وقتی یقین داره به اینکه این بچه مال اونه و آزمایشات همه آمدن، یه موقع آزمایش ها با هم تخالف دارن، تقابل دارن، یه آزمایش میگه مال اینه، یه آزمایش بله، یه موقعی است که نه، علمیه، تمام عالم قبول داره، عقلای عالم متخصصین میگن این آزمایش درسته و این بچه مال این مادره. خب یه آزمایش، دو آزمایش، سه آزمایش، همه آمدن گفتن که بله این بچه مال این مادره. خب اگر علم پیدا شد، اون آقای زوجی که میخواد هی قسم بخوره، قسماش همه دروغه، خودش یقین داره که دروغ داره قسم میخوره، پس لعان تحقق پیدا نمی کنه. پس مسئله دهان اصلا تحقق پیدا نمی کنه. نه اینکه بیاییم بحث کنیم، چون علم و قطع، با وجود علم و قطع، اصلا قسم ها همه دروغه و همه باطله. و نکته دیگری که اینجا هست این است که قاعده فراش فرع و قاعده لعان فرع قاعده فراشه، به این معنا که کسی میاد قسم میخوره که این بچه بچه من نیست، که زوج باشه و قاعده فراش داره. کسی که قاعده فراش داره گاهی به این نتیجه میرسه که این بچه بچه من نیست، میاد قسم میخوره و لعان میکنه که این بچه بچه من نیست. خب در صورتی که قاعده فراش جاری شد، قاعده لعان جاری میشه. و ما گفتیم با فرض این اختبارات طبیه و در علوم جدیده، این اختبارات اگر موجب قطع بشه، دیگه قاعده فراش جاری نیست. وقتی قاعده فراش جاری نشد، به تبع قاعده لعان هم جاری نمیشه. چرا؟ چون مسئله لعان در صورتی است که قاعده فراش جاری بشه. اگر قاعده فراش جاری شد، قاعده لعان ممکنه انجام بشه. و وقتی شما گفتید قاعده فراش جاری نیست، پس قاعده لعان هم به طریق اولا جاری نخواهد بود. پس بنابراین ما به این جهات میاییم میگیم که هیچ وقت زوج نمیتونه لعان جاری بکنه، چون لعان متوقف بر قاعده فراشه و با وجود قطع به این آزمایشات دیگه قاعده فراش جاری نمیشه. پس بنابراین به طریق اولا قاعده لعان هم جاری نخواهد شد. نکته دیگر این است که خب ما آمدیم و حجیت قاعده فراش رو از بین بردیم. گفتیم وقتی قطع آمد، وقتی آزمایشات طبیه، اختبارات طبیه آمد، دیگه این آزمایش ها، این مثل DNA و امثال اینها، این آزمایشات میاد قاعده فراش رو از بین میبره. حالا سوال اینه حجیت این آزمایش ها رو چگونه شما میتونید اثبات کنید؟ دیگه قاعده فراش نیست، اما اینها به چه دلیل اینها، این آزمایشات حجت هستند؟ حجیت اینها رو چگونه باید اثبات کرد؟ شما عدم حجیت قاعده فراش رو اثبات کردید، اما حجیت اینها رو اثبات نکردید. ما جوابمون این است که ما در لسان شارع خب یه بحث داشتیم، بحث حقیقت شرعیه، که بعضی از الفاظ هستن که شارع مقدس برای اونها یک معنای جدیدی رو یا وضع کرده یا استعمال کرده مجازن، یا حقیقت شرعیه شده یا حقیقت متشرعه شده، که یک سری الفاظ مثل صلات، مثل زکات، مثل حج، مثل صوم و امثال اینها در ابواب عبادات و یا در معاملات یه سری الفاظ شارع مقدس اونها رو در معانی جدیده استعمال کرده که مورد اختلاف بود در بحث حقیقت شرعیه. حالا ما گفتیم که حقیقت شرعیه ثابته، یا لااقل حقیقت متشرعه یقینا ثابته، و شارع مقدس این الفاظ رو در معانی جدیده یقینا استعمال کرد. حالا سوال اینه، ما دو تا لفظ از شما سوال میکنیم، لفظ ولد و لفظ اب. آیا ولد و اب، این دو لفظ در لسان شارع، آیا اصطلاح جدیدی دارند یا اینکه اصطلاح جدیدی ندارند؟ شما از آیات، از روایات، از مجموع آیات و روایات چه استفاده می فرمایید؟ آیا اب یک معنای جدیدیه؟ یعنی از زمان حضرت آدم تا الان اب و عرض کنم که ام و ولد چه معنایی داشتن؟ اگر بچه‌ای از ماء یک رجلی به وجود بیاد، اینو بهش میگفتن، به اون میگفتن اب، به اینم میگفتن ولد، به اون میگفتن ام، به این میگفتن ولد. این معنای ام و اب و ولد، این سه تا کلمه از زمان حضرت آدم تا الان آیا معناش عوض شده یا همون معنایی بوده که از قدیم بوده تا الانم هست؟ این یه سوال. سوال ما اینه که آیا این سه تا لفظ که یکیش کلمه اب است، یکی کلمه ام است، یکی کلمه ولد هست، آیا اینها همون معنای لغوی خودشون رو دارند؟ همون معنایی که از زمان حضرت آدم تا الان همه، اگر یک بچه‌ای از ماء یک رجلی باشه میگن این جزء اونه، این بچه اونه، مادرم همینطور، پدرم همینطور. آیا این اصطلاح عوض شده در اسلام؟ در اسلام آمده پیامبر ابر و معنای جدیدی براش ذکر کرده، عمر را معنای جدیدی براش ذکر کرده، ولد رو معنای جدیدی براش ذکر کرده یا نه؟ آیا شما میتونید اینو اثبات بکنید؟ مسلم این قابل اثبات نیست و در اسلام این الفاظ حقیقت جدیدی ندارند، معانی جدیدی براشون وجود نداره. خب وقتی که معنای جدید، چون اونهایی که اصلا حقیقت شرعیه رو قبول ندارن، حتی لفظ صلات هم میگن همون معنای دعاست، یه مصداقش یه مقداری عوض شده و اون الفاظ عبادات رو هم درش حقیقت شرعیه رو قبول ندارن. اونهایی هم که حقیقت شرعیه رو قبول دارن در عبادات میگن، اونم تو صلات و زکات و امثال اینها میگن، در معاملات رو باز خیلی ها قبول ندارن. بعضی ها میگن در عبادات و معاملات هر دو حقیقت شرعیه داری. خب برفرض معاملات هم باشه، اما اینکه آیا در تمام الفاظ شما بیایید این حرف رو بزنید، آیا لفظ اب و ابن و ولد و ام، این الفاظ هم حقیقت شرعیه جدیدی دارند یا اینکه ندارن؟ مسلماً باید بفرمایید نه، همون معنای عرفی رو داره، همون معنای لغوی رو داره، و شارع مقدس در اسلام نیامده در این لفظ و الفاظ دخالت کنه و معانی جدیدی رو برای این الفاظ ذکر بکنه. خب اگر این مطلب رو قبول کردید که معنای عرفی داره، پس بنابراین نتیجه‌ای ما میتونیم از این مسئله بگیریم. شما در موارد متعدده هم همینه، مثلا میگیم نفقه واجب است برای زوج، زوج باید نفقه بده. خب حالا نفقه معناش چیه؟ در لغت میرید معنا میکنید که نفقه معناش اینه، مسکنش رو بده، لباسش رو بده، چه بده چه بده، لغت معنا میکنه نفقه رو، عرف معنا میکنه. شارع مقدس یک معنای جدیدی برای نفقه بیان نکرده، بر زوج واجب نفقه دادن، اما معنای نفقه چیه؟ و خصوصیات نفقه چیه؟ اون موکول به عرفه. و هاکذا در این جام همینطور، شارع الفاظ رو که بیان میکنه همون به لسان قومه هست، یعنی به لسان عرف. ما باید از عرف بپرسیم که آیا این لفظ ابن معناش چیه. شما از عرف بپرسید ابن یعنی چی؟ میگن اون کسی که من ماء این رجل باشه. اصلا میزان دیگری وجود نداره، فقط یک میزان داره و اون میزان این است که از ماء رجل اگر شد میشه ابن او. پس بنابراین ما اگر آمدیم این مطلب رو قبول کردیم که این الفاظ حقیقت جدیدی ندارند، اگر وسائل علمیه جدید، اختبارات علمیه، آزمایشات ثابت کردند که این بچه من ماء هذا الرجل، از آب ماء این مرد هست، پس بنابراین ابن او میشه عرفاً. وقتی ابن او شد عرفاً، آثار شرعیه هم برش بار میشه و ما نمیتونیم بیاییم غیر از این رو بگیم. وقتی یقینم داریم که این از ماء اون تشکیل شده و انعقاد پیدا کرده، پس بنابراین آثار شرعیه هم برش بار میشه و ما نمیتونیم بگیم یک حقیقت شرعیه جدیدی در اینجا وجود داره و اسلام آمده این الفاظ رو از معانی لغویه به معانی جدیده نقل داده. البته تمام اینها در صورتی است که علم محقق بشه، قطع محقق بشه. اما اگر علم و قطع محقق نشد، دیگه در این صورت ما این رو نمیتونیم بگیم، چون زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن برای ما حجیت نداره. ولی ما فرضمون اینه که اگر این اختبارات طبیه باعث علم شد و صدق عرفی هم خواهد داشت، عرف هم این رو ابن او میدونه، میگه چون از ماء او هست ابن برای صدق میکنه و این میشن پدر و مادر او، پس بنابراین این مسئله به نظر ما روشنه و حجیت قطع ذاتی یا اینکه ذاتی است یا هر جوری هست حجت هست، بالاخره در حجیتش کسی اختلافی نداره. و فقط یه مورد داریم و اون این است که زانی در این صورت ارث نمیبره، فقط در مسئله ارث هست که ما رو چون روایت داریم مسئله ارث استثنائه و الا در غیر از مسئله ارث تمام احکام شرعیه بر این ابن و ابی که از نظر عقلی و از نظر عرفی و از نظر لغوی صدق میکنه تمام مسائل شرعی بار میشه، فقط مسئله ارث منتفیه، اونم به خاطر روایاتی است که در این باب وارد شده. خب حالا پس بنابراین اگر یک بچه‌ای از زنا متولد شده و این زنا یقیناً محقق شده و این بچه از زناست، این دختر، این بچه، بچه این پدر، در اینجا نگاه کردنش جایز میشه و نمیتونه باهاش ازدواج بکنه و این شرایط و این خصوصیات رو داره. یعنی اگر از شما استفتا کردن، سوال کردن این بچه از زنا متولد شده، آیا اون پدر حقیقیش میتونه باش ازدواج کنه یا نه، شما چه جوابی خواهید داد؟ آیا میگه جایز باش ازدواج کنه یا میگه جایز نیست؟ به نظر ما خیلی روشنه که این احکام با عرض کنم بر این که جریان داره، هم ازدواجش جایز نیست، هم نظر اون پدر به این بچه جایزه و فقط مسئله ارث بین اینها منتفی هست. آیا شما میتونید یک فقیهی بیاد ملتزم بشه بگه بین این دوتا هیچ علاقهی وجود نداره، این پدر این هست ولی هیچ علاقهی بینشون نیست؟ چرا؟ چون خداوند در روایات داریم دل آهر الحجر، وقتی روایت میگه دل آهر الحجر یعنی هیچ علاقهی وجود نداره، یعنی اون زانی میتونه این دختر خودش رو بگیره و نگاه کردنش هم بهش حرامه. همه این احکام آیا میتونید ملتزم به این لوازم بشید؟ به نظر ما ملتزم به این لوازم درست نیست. آیه شریفه میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. خب بناتکم یعنی چی؟ بر شما حرام شده. آیا این بنت شما هست یا نیست؟ آیه شریفه رو چیکار میکنید؟ وقتی خداوند فرمود حرمت علیکم امهاتکم، وقتی خداوند فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این دختر این پسر این مرده، وقتی بچه از این مرد متولد شده، این دیگه نمیتونه با اون ازدواج کنه. شما با آیه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم چیکار میکنید؟ این بنات هست یا نیست؟ آیا بنات از نظر شرعی معنای دیگری رو داره؟ امهات معنای دیگری رو داره؟ پس به نظر ما میاد که ما نمیتونیم به لوازم این حرف ملتزم بشیم، بیاییم بگیم بر این که نه علاقهی بین این زانی و این دختر وجود نداره و هیچ آثار شرعی بار نیست، میتونه اون زانی این عرض کنم بر این که دختر خودش رو بگیره و براش حلاله. حرمت علیکم بناتکم این شامل اینجا نمیشه. به چه دلیل شما این مطلب رو بیان میفرمایید؟ و به نظر ما مجموعاً جمیع آثار بار میشه، فقط اون آثاری که شرعاً در روایات آمده مثل ارث منتفیه، ولی آثار دیگه بار میشه و این الفاظ معانی لغویه دارن، معانی عرفیه دارن، اون معانی عرفیه و معانی لغویه به جای خودش باقیه و به هیچ عنوان این عوض نشده. یعنی ما نمیتونیم بگیم وضع جدیدی برای ابن، وضع جدیدی برای بنت، وضع جدیدی برای ام، وضع جدیدی برای اب و ولد شارع مقدس در اسلام وضع کرده. از زمان حضرت آدم تا الان ام بوده و اب بوده و ولد بوده و ابن بوده و بنت بوده، این الفاظ استعمال می شدن، معانی خودشون هم داشتن. حالا این معانی معانی لغویه است، معانی عرفیه است و به هیچ عنوان تغییر پیدا نکرده و قابل تغییر نیست. و ما اگر بخواهیم به یک آیه قرآن عمل کنیم و به یک آیه قرآن عمل نکنیم، این نمیشه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خب اینها بر شما حرام شده و این بنت از نظر لغوی بنت، از نظر عرفی بنت. حالا شما میگید از نظر شرعی این بنت نیست. به چه دلیل میگید که از نظر شرعی بنت نیست؟ آیا آثار بنتو داره یا آثار بنتو نداره؟ همچنین پسر نسبت به مادر، پسر نسبت به مادر، آیا این پسر بزرگ شه میتونه اون مادر خودش با مادر خودش ازدواج کنه؟ شما اجازه میدید که این بچه بزرگ شده میخواد با مادر خودش ازدواج کنه، شما میگید زناست. وقتی زنا باشه هیچ علاقه ای وجود نداره، خب میخواد با او ازدواج کنه. شما مجتهدید، فقیهید، آیا اجازه میدید این رو؟ یا میگید نه، جایز نیست؟ و اینها همه لوازمی است که به هیچ عنوان نمیشه ملتزم شد و به نظر ما قابل التزام نیست. پس بنابراین با این اختبارات طبیه جدیده که در علوم جدید آمده، اگر موجب علم باشه، همین بود که عرض کردیم آثار علم حجیت و باید آثارش بار بشه، اون آثاری که شرعاً مورد قبول هست، مثل محرمیت، مثل حرمت ازدواج و امثال اینها. اما بعضی از آثار که منتفی شده، مثل مسئله ارث، اون هم به جای خودش مسلمه و سایر آثار مترتب میشه. و ما در اینجا به نظر ما بحث مستوفا انجام شد و بحثی که مطرحه این اختبارات طبیه جوابش روشنه، اگر علم باشه حجتی، اگر علم نباشه حجیتی نداره، همون قاعده فراش و همون قواعد به جای خودش حاکم هستند. انشاءالله فردا این بحث مادیه تمام شد، بحث قیافه و فروعاتی که در این بحث مطرح شد تمام شد. انشاءالله فردا و مباحث آینده ما در رابطه با بحث کذب، که انشاءالله بحث کذب رو مطرح خواهیم کرد. مباحث جالبی در بحث کذب هست که انشاءالله باید بحث کنیم، ببینیم توریه آیا داخل در کذب هست یا داخل در کذب نیست، مصادیق کذب چیه، در کجا حرامه، در کجا حرام نیست، مستثنیات کذب کجاست. یه مباحثی انشاءالله داریم که انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.